صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی بلاغت در خدمت شما هستیم با برنامه زمزم احکام از این رسانه دینی، پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان. توفیقی است برای بنده و همه همکارانم در این برنامه که در خدمت شما علاقمندان یادگیری احکام نورانی دین مبین اسلام باشیم تا انشاءالله اطلاعات و آگاهی ما در این خصوص افزایش پیدا کنه. مطابق روزهای گذشته مهمان گرانقدر برنامه ما استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند که انشاءالله از پاسخهای محققانشون برای سوالهای شرعی شما استفاده میکنیم. جناب استاد وحیدپور خدمتتون سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه بینندگان عزیز و ارجمندمون عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجای این جهان پهناور که هستید و امیدوارم همیشه در ظل توجهات حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداه دلهاتون نورانی و سراسر شادی و شادکامی باشه
انشاءالله. خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان با برنامه زمزم احکام. راه‌های ارتباط با برنامه انشاءالله همکاران من زیرنویس می‌فرمایند. سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت و تلفن‌های این رسانه دینی که می‌تونید هم پیامک بفرستید، سوال مطرح کنید و هم از طریق تلفن به صورت زنده با کارشناس محترم برنامه در ارتباط باشید و مسئله شرعیتون رو بگید. میریم سراغ سوالهاتون، چه سوالهایی که از برنامه قبل مونده و چه عزیزانی که در همین لحظات ابتدایی برنامه برای ما سوالشون رو ارسال کردن. 0937-1943 سلام کردن خدمت حضرت عالی جناب.
علیه السلام و رحمت الله.
سوالش این است که اگر ما نیت کنیم برای نماز قفیله ولی بعد از حمد سوره بخونیم، یعنی اون قسمتی که وارد شده برای نماز قفیله نخونیم و وسط نماز یادمون بیاد که ما نماز قفیله داشتیم میخوندیم، آیا میتونیم این نماز دو رکعتی رو به نیت قضای نماز صبح حساب بکنیم یا نه؟
ببینید، ما یه اصطلاحی داریم تو احکام به نام عدول، یعنی برگشتن، بازگشت. اگر ما نمازی رو میخونیم بخوام نیت شو عوض بکنیم برگردیم به نماز دیگر، قانون داره. موارد اندکی است که جایزه، اکثر موارد جایز نیست. یکی از جایی که جایز نیست عدول از نماز مستحبی به واجبه. ما از نماز مستحبی به واجب هیچ وقت نمیتونیم برگردیم که من الان نیت نماز مستحبی کردم یه دفعه پشیمون میشم میگم که نه بذار این نماز دو رکعتی من قضای نماز صبح باشه. بنابراین چنین چیزی اتفاق نمیافته.
بله. حالا در سوال نیومده، ممکنه اینجا بعضیا بگن که این دو رکعت رو اگر به این صورت خونده شده ما به نیت نافله نماز مغرب اینو حساب بکنیم، این اشکال نداره؟
اگر همون وقتی که اون آیه رو نخونده و ظنون الله به مغاظمن رو نخون به جاش مثلا سوره خون، همون وقت پشیمان شد از خوندن نماز قفیله و عدول کرد به نماز نافله مغرب، اشکالی نداره، یعنی میتونه اون رو نافله مغرب قرار بده. این مانعی نداره.
متشکرم. 0990 5237 سوالش این هست که کفن دارم برای خودم و خمس بهش تعلق گرفته، میخوام خمسش رو محاسبه کنم، در مورد قیمتش هرچی که میپرسم مبالغ مختلفی رو میگن، من چه کار کنم؟
کمترین مبلغی رو که ایشون یقین داره خمس همونو بده. یه توضیحی عرض بکنم.
ببینید
ایشون میفرمان من میپرسم، ممکنه یه کسی بگه مثلا این کفن فرض کنید مثال 50,000 تومان قیمتش، یکی میگه 40,000 تومان، یکی میگه 60,000 تومان، کمترینش کدومه؟ وقتی سه تا نظریه دادن 40, 50, 60، اونی که یقینی نیست معلومه که 40 دیگه، کمتر از 40,000 تومان نیست. اون بقیه معلوم نیست دیگه، شک داره، معلوم نیست 50-60 تومان، ولی یقینا 40 تومن رو تو حرف همه هست. همون رو ملاک قرار بده، خمس همون مثلا مثال بودیم، خمس همون رو بده کافیه، خمس اون مبالغ بیشتر لازم نیست.
متشکرم و ممنونیم از جناب استاد وحید پور و توضیحاتی که در پاسخ به سوال‌ها بیان فرمودن. سوال بعدی مربوط میشه به بیننده‌ای با شماره تلفن همراه 0917 5248. گفتن اگر موهای ما چرب باشه و مس سر بکشیم و دستمون چرب بشه، وقتی که می‌خوایم مس پا رو انجام بدیم میتونیم دست‌ها رو به هم بمالیم تا چربیش کم بشه بعد مس پا رو انجام بدیم، یا اصلا نیاز به چنین کاری نیست؟
اصلا چنین کاری وضو رو خرابش میکنه. شما مس سر کشیدید بعد میخواد مس پا بکشید، دستا رو اینجوری کنید، خب این آب کف دست راست با آب کف دست چپ مخلوط میشود، در حالی که قانون مس چیه؟ این است که به رطوبت کف دست راستتون پای راست و به رطوبت کف دست چپتون پای چپ رو مس کنید. معناش این است که اینها باید از هم جدا باشن، این دوتا رطوبات هم قاطعی نشن. پس این کار برای مسح پا کار صحیحی نیست. این یه نکته. ولی این هم که میفرمایند که حالا مثلا موهای سرم چرب بودن، این چربی مو اگه منظورشون چربی عادیه که بعضی ها پوستشون یا موی مثلا سر یه مقداری نسبت به دیگران چربتره، این اصلا مانع وضو نیست. این چربی چربی عادیه، چربی معمولیه، مانع وضو نیست. یعنی اینکه مسح سرم که میکشه درسته، بعدم دستشو که از روی سر برداشت رو پاشم بخواد بکشه مشکلی نداره، مگر چربی های غیر متعارف، یعنی چربی های مصنوعی، نه چربی طبیعی خود بدن، مثلا ژل زده، روغن زده، اونا بحث دیگری است.
حالا در اون حالت طبیعی وقتی دست خیسه به سر میکشیم برای مس، اصلا این چربی به خودش جذب نمیکنه که چنین شبهه‌ای برامون ایجاد بشه.
این چربی ها چربی های خیلی کم ناچیزه،
چون آب هم هست دیگه. خیلی متشکرم. سوال بعدی همین بیننده محترم این هست که اگر در رکعت سوم نماز به جای تسبیحات ما حمد خونیم، این اشکال داره یا نه؟ این مسئله از نظر شرعی درسته؟ و اگر درسته بلند بعد بخونیم یا با صدای آرام؟
بستگی داره، شما رکعت سومتون حمد میخواد بخونید به چه نیتی. اگر از اول که پا شدید به حول الله و قوته اقوم و اقعود نیت میکنی که به جای تسبیحات اربعه من میخوام حمد بخونم، این اشکال نداره. یعنی حمد جایگزین تسبیحات اربعه است، همه میگن اشکال نداره، حمد تنها بدون سوره این خوبه، عمدن مخصوصا با نیت، این درست. اما فرض دوم این است که شما پا شدید قیام کردید، حواستون نبود، نه اینکه واقعا قصدتون بود حمد بخونید، حواستون نبود، خیال کردید رکعت اول دوم شروع کردی حمد خوندن، یه دفعه وسط حمد متوجه شدی شما چرا حمد میخونم، تسبیحات اربعه چرا نخوندم، اینی که خوندید به درد نمیخوره، اینجا باید رها کنید، این مقدار هم دیگه خوندید رها کنید، دوباره از اول تصمیم بگیرید. اگر بنا دارید تسبیحات از اول، اگر هم بنا دارید به جای تسبیحات حمد بخونید، دوباره از اول حمد را با نیت مخصوص خودش و عمدی اون وقت بخونید.
بسیار ممنونم و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز. شبکه جهانی ویلاگر رو تماشا میکنید، پاسخ به سوال‌های شرعی شما عزیزان و پیامکایی که برام ارسال میکنید و همینطور تلفن‌هایی که انشالله عزیزان که مایلن میتونن به برنامه بزنن تا به صورت مستقیم و زنده سوالشون رو خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای وحید پور بگن. میریم سراغ پیامک هاتون. خانم توکلی نوشتن که من از سوئد تماس میگیرم، سوالم اینه، مدت 26 سال پیش همراه خانم برادرم، حالا اینطوری نوشتن خانم برادرم، یه مشکلی برامون پیش اومد که ما با هم قهر بودیم. مدت 2 سال قبل که می‌خواستیم حج بریم، یعنی به حج می‌رفتیم، من قصد داشتم که با برادرم آشتی کنم ولی ایشان و پسرانش قبول نکردند. حالا نوشتن اینا خیلی هم مغرورانه مثلا برخورد کردن. خانمش هم نیز سالهای قبل از دنیا رفته. من فقط برای صله رحم میخواستم که این کار رو انجام بدم. حالا من اقدام کردم، آیا از این جهت که این مشکل هنوز هست گناهی من مرتکب شدم یا خیر؟
نه، گناهی مرتکب نشدم. دو سه تا نکته رو من فقط اینجا عرض بکنم. نکته اول این که اصلا در قاموس یک مسلمان قهر کردن کار صحیحی نیست. ما نداریم چنین چیزی رو، فقط بعض موارد داریم. بعض موارد کجاست؟ دستور قرآن هم هست. اون جاهای خاصی است، مثلا بعضیش در روابط زن و شوهره، اون یه بحث خاص خودشو داره، در احکام خانواده. بعضی وقتا هم هست که انسان دوستی داره که کار بدی انجام داده، نهی از منکرش کردیم ولی نهی از منکرم درش تأثیر نگذاشته، اونجا ما میخوایم برای یه مدتی تنبیهش کنیم. تنبیهش هم به این است که بایکوتش میکنیم، دیگه رفت آمد نمیکنیم، قهر، دیگه باش تماس میگیریم. بعضی موارد ما موظفیم به قهر کردن و جدایی، اما اصل قهر کردن و جدایی کار پسندیده‌ای نیست. این یک نکته. نکته دوم، حالا شده، قهر شده، نباید میشد ولی اتفاق افتاده، اونی که پیش قدم میشه برای آشتی اون ثواب میبره، برای برطرف کردن اون مانع، یعنی قطع رو تبدیل به وصل میکنه، این ثواب میبره، این فضیلت داره. حالا ممکن است طرف مقابلم قبول بکنه، چه بهتر. ممکنه طرف مقابلم قبول نکنه، ولی شمایی که پیش قدم شدید برای آشتی شما اون فضیلت و ثواب را میبرید. پس بنابراین گناه که نکردن هیچی، فضیلت و ثوابشون هم بردن چون ایشون پیش قدم شدن برای آشتی، منتها اونا قبول نکردن، اون بحث دیگه است.
خیلی ممنون از حضرت عالی. سوال بعدی در خصوص سپرده گذاری در بانک ها هست که این بیننده محترم با شما تلفن همراه 0916-8421 نوشتن که من در یکی از بانک های دولتی مقدار پول گذاشتم به صورت سپرده کوتاه مدت، از نظر شرعی این کار چه حکمی داره؟
اینو بارها و بارها مکررن توضیح دادیم که سپرده گذاری در بانک ها قرض دادن نیست. چون شما وقتی بانک ها میرید با جاهای مختلف، تابلویی که شما میبینید یه جا مثلا نوشته، تابلو زده نوشته پسنداز قرض الحسنه، اینجا شما میرید پول رو میدید، دفترچه باز میکنید و به شما بانک هیچ سودی نمیپردازد. چرا؟ چون قرض دادید. کسی که قرض میده نمیتونه سود بگیری، معلومه. اما میرید یه باجه دیگه تابلو زده نوشته سپرده گذاری مثلا کوتاه مدت، میرید اونجا برگه به شما میدن، مهم این برگه هست، این برگه رو باید بخونید ببینید چه معامله شرعی بناس انجام بدید. تو این برگه نوشته که من به بانک وکالت میدهم که با سرمایه من فعالیت های اقتصادی حلال و مشروع انجام بده. برگه رو خوندید، واقعا هم قصدتون همین بوده، چیز دیگه نبوده، قصدتون همین بوده که وکالت بدید، پول از شما، کار از بانک. اگر واقعا سوری نباشه، حقیقتا رفتید و چنین قصدی هم داشتید، امضا کردید، قرارداد رو بستید و پول رو به بانک دادید، پولم رفته تو بانک و کارم باهاش شده و بانک حالا داره به شما سود میدهد، این سود پول نیست، این سود کار است. چنین قراردادی قرارداد صحیحی و مانعی نداره.
حالا اگر هم چیزی ایشون غیر از این شنیده، یقین داره که چیزی غیر از این هست، اون دیگه خودش میدونه، ولی ظاهره این مسائلی که این نوع پولا رو دریافت میکنن
قانونش اینه.
اینه. قانونش
اینه.
بله. جناب علی حضرت عالی بر اساس اون چیزی که قانون هست گفته میشه.
قانون بانک ها رو ما داریم میگیم. من بارها عرض کردم، جناب علی هم خب زیاد در خدمتتون بودیم، ما مدافع بانک ها نیستیم. ما وکیل بانک ها هم نیستیم. ما بحث احکام رو داریم، نه بحث اجرا رو. اجرا به ما ارتباطی نداره. بانک ها چی کار میکنن نمیدونیم، ما ناظر بانک ها نیستیم. ولی قانونی که شورای محترم نگهبان سالها قبل، شاید تقریبا عرض بکنم که 30 سال پیش قانون رو تصویب کرده و در اختیار بانک ها گذاشته اینه، و این اختصاص به بانک هم نداره. شما ممکنه همین معامله رو با شخصیت حقیقی داشته باشید، مثلا با یه آقایی، با یه کاسبی، با یه مغازه‌داری بهش بگید که این پول، من تخصصشو ندارم، فرصتش هم ندارم، ولی یه پولی دارم، اسم به من رسیده مثلا، این پول رو بدم شما، شما با پول من وکیل هستی که کار بکنی، وقتی سود از کار حاصل شد سود رو تقسیم بکن دیگه، حالا به من بده این مقدار خودت همین. خب چه اشکالی داره؟ چنین چیزی که با شخصیت حقیقیه، خب حقیقی باشد یا حقوقی باشد، بانک باشد، چه فرقی میکنه؟ ما حساسیت رو بانک نداریم، قانون اینه.
خیلی ممنونم از توضیحات حضرت علی جناب استاد وحیدپور. خانم مهناز از لندن در خصوص نماز سوالی فرستادن، جناب وحیدپور هم سلام کردن خدمت حضرت علی و تشکر کردن، سوالشون رو من خدمتون قرائت میکنم. وقتی که به کشور دیگری بریم و نمازمون هم شکسته است، بعد از این که از سفر برگشتیم اگر خواستیم قضای نمازهای در سفر رو بخونیم، باید به صورت شکسته به جا بیاریم یا هم شکسته و هم به صورت کامل نوشتن یا جمع؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
نه، نیازی به اینکه نماز رو جمع بخونن نیست. چرا؟ به دلیل اینکه نماز قانونش اینه، همون جوری که قضا شده همون جورم باید شما قضاش رو به جا بیاورید.
بله، ایشون وطن باشه.
بله بله، ایشون میفرمان ما توی سفر بودیم، رفتیم کشوری دیگه، مثلا از اونجا اومدن ایران، توی ایران نمازشون قضا شده، نماز ظهر عصرشون قضا شده. خب نماز ظهر عصرشون که قضاش تو ایران، به فرض اینکه وطنشون هم نباشه، در سفر باشن، اون شکسته بوده، یعنی دو رکعت نماز ظهر، دو رکعت نماز عصر. حالا میره کشور خودش تو خونش، تو وطنش، میخواد اون رو قضا کنه. چه جوری باید قضا کنه؟ همونجوری که از بین رفته جایگزین کنه، یعنی دو رکعت ظهر، دو رکعت عصر، به همین صورت. نیازی هم به این که هم شکسته بخواند هم تمام، نخیر، نیازی نیست.
0910 27 78، لطفاً در خصوص تیمم بدل از وضو و همچنین تیمم بدل از غسل توضیح بدید که اینها در چه مواقعی انجام میشه و چطوری انجام میشه.
خب این که خیلی مفصله،
بله،
ولی دو سه تا نکته رو میگم که کلیدی باشه. نکته اول این که هر زمان، این قاعده کلیه، هر زمانی که ما معذور بودیم از انجام وضو، به جای وضو جایگزینش میشه تیمم بدل. بدل یعنی جایگزین، یعنی به جای تیمم بدل از وضو. هر زمانی هم که معذور بودیم از انجام غسل، به جای غسل تیمم بدل از غسل انجام میدیم. این کلیشه. منتها ریزش چیه؟ چه زمانهایی ما معذور هستیم؟ عذرها چیان؟ هفت جاست. هفت جاست که شما میتوانید به جای وضو و به جای غسل تیمم انجام بدید. هفت جا رو توی رساله تک تک شمردن. مهمترین شاید این باشه. یک، جایی است که کسی آب برای ضرر داره. آب برای ضرر داره. دکتر گفته آب استفاده نکن. دو، کسی که آب اصلا نداره. آب در اختیارش نیست. سه، کسی است که آب داره، آبم برای ضرر نداره، ولی عذرهای دیگه داره. مثلا فرض بفرمایید که این آب رو لازم داره برای شرب، برای آشامیدن. اینقدر آب زیاد نیست. اگر این رو مصرف وضو بکنه، آب برای آشامیدن دیگه نداره. این موارد است. مهمش ایناست. اگر یکی از این هفتا عذر پیش آمد که در رساله ها آمده، ایشون به جای وضوش یا به جای غسلش تیمم میکنه. این جواب بخش اول.
فرقی نداره این تیمم ها با هم، تیمم بدل از غسل بدل از وضو،
تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو یکیه، مگر بعضی مستحباتش که اونم نیازی به گفتن نداره.
بله.
اما طریقه انجامش، طریقه انجامش این است که شما اون چرا که میشه روش تیمم کرد، حالا یا خاک است، خاک پاک، یا سنگ است که امروزه فراوانه، قدیم اینجوری نبود، الان چیزهایی که میشه روش تیمم کرد زیاده، مثلا تو خانه ها از سنگ زیاد استفاده میشه. مثلا فرض کنید که سنگ، عرض میشود که سنگ روی کابینت آشپزخونه، رو کابینت سنگ، مثلا میتونه از اون سنگ استفاده کنه، یا سنگ کف حالشه مثلا. البته حالا سرامیک توش یه حرفی هست، سرامیک چون ممکنه چیزای دیگه قاطیش باشه غیر از موزاییک. هم موزاییک هم یه شبهه‌ای داره از این جهت که موزاییک همش ماسه نیست. نمیدونم، شما حتما دیدی دیگه موزاییک رو، کارخونه که موزاییک درست میکنه ماسه رو با سیمان با هم دیگه قاطی میکنه، پرس میکنه، پرس میکنه، و در مورد ماسش، شنش حرفی نیست، اشکال نداره، ولی موادی اگر قاطیش بشه که غیر از اجزای زمین باشه، این شبهه داره.
بله.
یا سرامیک یا موزاییک، اینا ما کلی میگیم. حالا اون تشخیصش دیگه با خود شخصه. یا زمین باشد مثل خاک و نمیدونم شن و ماسه و سنگ و اینا، یا چیزهایی باشد که از زمین است. مثل چی؟ مثل اجزای معدنی. اب نداره اونا اجزای معدنی هم میشه روی سجده کرد.
مثل خاک اینه که تبدیل با آجر میشه، پخته میشه.
اشکال نه. پختن اون شی رو از ماهیت اولش تغییر نمیده. در حقیقت شما وقتی آجر میبینید، این آجر همون خاکه. منتها اومدن قالب زدن بردن تو کوره. یا کوزه مثلا. کوزه همون خاکه. اون از مشاهد کوزگر اومده شکل بهش داده برده تو کوره. پس بنابراین هر چی که میشود در اون تیمم کرد، شما دست ها رو خیلی ساده است، دست هاتون رو، کف دست ها رو میزنید روی اون بدون اینکه مانعی باشه. من بارها عرض کردم موقع وضو لازم نیست انگشتر در بیارید، اما موقع تیمم نه، لازمه که انگشتر رو در بیارید، کف دست رو بزنید روی خاک، بعد دو تا کف دست رو از رستنگاه مو، یعنی از جایی که مو میروید تا سر بینی، کل پیشانیتون رو بکشید، بعدم با کف دست راستتون، ببخشید کف دست چپتون روی کف دست روی دست راست از مچ اینجوری میکشید تا سر انگشتان، بعد با کف دست راست روی دست چپ از مچ تا سر انگشتان میکشید، تمام میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات مفصلی که جناب آقای وحیدپور فرمودن. در پاسخ بعضی از سوال ها لازم است که توضیحات کامل تر باشه. میریم سراغ هموطنان عزیزمون و بینندگانی که پشت خط ارتباطی ما هستن و همکاران ما این ارتباط رو و این امکان رو فراهم کردن که عزیزان بتونن تلفنشون رو به صورت مستقیم بگن، سوالشون از طریق تلفن خدمت کارشناس محترم برنامه جناب خادمی از داراب. خدمتون سلام میگم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید من چند تا سوال داشتم، همینجور تونتون میخونم دیگه، جوابش از گیرنده میگیرم. متشکرم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، یکی این که هنگام وضو میشه شیر آبو بست و دوباره باز کرد و دوباره بست دوباره باز کرد، یا نه اگه دست بر برای بستن و شیر رو توی بستاش وضو باطل میشه؟
خب
یکی اینم که مسح سر حتما باید سر خشک خشک باشه، یا این که اگر رطوبت دست بیشتر از رطوبت سر باشه همین کافیه؟ یکی هم این که آیا ذکر سبحان ربی الاعلا میشه هم در سجده گفت هم در رکوع؟ یکی هم این که اگر کسی مثلا یه پولی بدهکار یه کافر باشه و الان اون کافر از دنیا رفته باشه دیگه دسترسی بهش نباشه، باید آدم چی کار کنه؟ یکی هم این که آیا حتما فقط میشه با غسل جنابت نماز خون یا نه با همه غسلا میشه نماز خون؟
بله.
بعد من یادم فراموشکاری هستم، موقع نماز دوربین موبایل رو روشن میکنم، از خودم فیلم میگیرم، چون زیاد فراموش میکنم در تمام نماز رو، حتی دروکتی ها. بعد نماز که تموم شد این فیلم رو بازبینی میکنم ببینم درست خوندم یا نه، اگه چهار رکعت سه رکعت درست خوندم یه هیچی، بعد اگه درست نخوندم دوباره میخونم. میخواستم ببینم یه اشکال نداره؟
بله.
یکی هم این که من دیشب بالاتر از گوشم کنار سرم خون اومد، اول وضو گرفتم مس سر کشیدم بعد این خون رو پاک کردم، چون جای وضو نبود، کنار سرم بود.
خب ممنون جناب خادمی، حالا همین سوالا ان شاء الله ما توفیق داشتیم پاسخ بدیم، ان شاء الله اگه سوال بیشتری هم هست تو برنامه‌های بعد خدمتتون هستیم. خب جناب مؤمنی از گلستان، خدمت شما هم سلام و وقت بخیر میگم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدمت آقا وحیدپور سلام عرض می‌کنیم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مسئله چیزه به طور کلی یک شعر بفرمایید که آیا جاری کردن سیغه حتما باید که مثلا به شده چی شفایی چی کتفی، آیا مثلا اونی که به حساب آشنا به مسائل احکامی باشد باید نزد اون افراد رفت؟ و کلا مسئله سیغه رو واضح توضیح دهید، چون خودتون در جریان هستید که گلستان بعضی وقتا از به حساب دوستان اهل سنت این سوالایی که میکنن اگرش باید یک جوابی قانی کنن، یعنی قانی کننده که هستش، ولی در واقع از
واجه خوب بزن خشنگ انشالله. چشم های مومنی، ممنون، موفق باشید، خدا نگهدار شما. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم. انشالله که همچنان همراه ما باشید. یک فاصله کوتاه میگیریم، انشالله پاسخ به سوال ها را از زبان استاد وحیدپور خواهیم شنید. بیننده شبکه جهانی ولایت هستید. برنامه‌ای که همکنون تقدیمتون میشه از استودیو پخش این رسانه دینی زمزم احکام هست. در خدمت جناب استاد وحیدپور هستیم با همراهی شما بزرگواران. سوال‌هایی رو که می‌فرمایید استاد پاسخ میگن. خب میریم سراغ سوال‌های تلفنی که شما مطرح کردید. جناب خادمی از داراب سوال‌های متعددی رو حالا مطرح کردن. بله جناب آقای وحیدپور دقیقاً یادداشت فرمودن. سوال اولشون در خصوص هنگام وضوء هست که اگر ما هی شیر آب رو می‌بندیم قسمت‌های وضوء رو انجام بدیم اشکال داره یا نه؟
نه تنها اشکال نداره بلکه لازمه. یعنی توصیه ما اینه. امسال در سفر اربعین کربلا خب جمعیت زیاد بود و طبیعتاً هم جمعیت زیاد آب کم. خب متاسفانه غالبا می‌بینیم که نخیر شیر رو باز می‌ذاره از اول وضوء تا آخر. خب توصیه ما این بود و اعتراضم این بود که چرا شما شیر رو باز می‌ذاری؟ چه دلیلی داره؟ مگه وضوء شما اشکال پیدا می‌کنه؟ من الان عرض می‌کنم ملاحظه بفرمایید. ببینید شیر آب مثل این لیوانه. فرقش چیه؟ شما اگه می‌خواید با لیوان وضوء بگیرید آیا دائما این آب داره میاد؟ نخیر. شما یه مش می‌گیرید می‌ریزی صورت. خب لیوان دستتونه. شیر آب هم همینطوره. شما شیر رو باز می‌کنید. مش آب رو می‌ریزی صورت. شیر رو می‌بندید. سپس برای دست راستتون شیر آب باز می‌کنید. دو تا مش مثلا می‌ریزید. شیر رو می‌بندید. دست می‌کشید. برای دست چپ شیر رو باز می‌کنید. برای بار سوم آب می‌ریزید دست چپتون و دست می‌کشید. مس سر مس پا تمام.
بله.
اسراف هم نشه.
در واقع توصیه‌ای که می‌فرمایید برای جلوگیری از اسراف
بله قطعاً همینطوره. بله.
در خصوص مسح سر سوال کردن که الزاماً باید سر خشک باشه یا حتی مثلا آب مسح غلبه داشته باشه بر اون تری سر.
ببینید ما چند تا تعبیر داریم. یه وقت میگیم که سر خیسه، یه وقت میگیم نم داره. نم داره یعنی چی؟ یعنی اینجوریست که الان شما با حوله از حمام اومدید بیرون، با حولم خشک کردید ولی یه مقداری احساس میکنید که نم داره، ولی اگر با کف دستتون مسح بکشید این رطوبت کف دست حتما بر اون غلبه میکنه، یعنی اثر خودشو میگذاره. این صحیحه و اشکالی نداره.
بله.
همین نداره.
خب تعابیر دیگه چی؟ اگر مثلا
خیس باشه، یعنی نم با خیسی فرق داره. آره. اما یه وقت هست نه، اومدید از حمام بیرون اصلا خشک نکردید. و این معلومه که الان خشک نکردی، شما میخواید مسح بکشی، این رطوبت کف دست شما نسبت به اون خیسی سرتون چیزی نیست. بله. کجاش غلبه میکنه؟ این مس باطل.
حالا اینو من اضافه میکنم، در زیر باران خیلی ها میپرسن کمتر داره بارون میاد، داریم وضو میگیریم، حالا اونجایی که دست و صورت میشن چون آب جاریه
اون مشکل نداره. آره.
ولی تو مس سر باز این
مس سر و مس پاشون مشکل داره زیر باران، باید حتما بری یک جایی که دیگه باران نباشه و سر رو خشک بکنه بعدم مس بکشه.
بله متشکرم. گفتن ذکر سبحان ربی الاعلی و بحمده رو اگر در رکوع و سجود هر دو استفاده کنیم
هیچ اشکالی نداره. ذکر خاص نداره. برعکسش هم میشه، سبحان ربی العظیم و بحمده، این رو شما تو سجده بگید به جای رکوع، هیچ مانعی نداره.
سوال بعدشون گفتن اگر به کسی بدهکار باشیم و اون شخص هم غیر مسلمان باشه، الان هم در دسترس نباشه، تکلیف چی؟
فرقی نمیکنه. شما وقتی مدیون هستید، حالا به مسلمان مدیونید یا به کافری مدیونید، که اون کافر خلاصه مالش محترمه، یعنی کافر حربی نیست، کافری است که در امان مسلمان هاست، کافری است که با او پیمان داریم، کافر معاهد بهش میگن. خلاصه اگر مالش محترم باشه شما حق ندارید مال رو بخورید، کافر هم باشه فرق نمیکنه. بنابراین اگر مدیون بودید خودش مرد باید دین رو بدید به ورثه، همونطوری که نسبت به مسلمان هم همینطوره. اگر شما مدیون بودید یک کسی مرده الان چیکارش میکنید؟ بیبرید میدید به ورثه، هیچ تفاوتی نداره.
حالا اینکه میگیم غیر مسلمانه، هم از اینکه پیروان به اصطلاح دینی باشن،
ادیان الهی باشن،
یا کلا ملحد باشن،
هیچ فرق نمیکنه. فقط ملاکش این نیست که عرض کردم، عرض کردم کافری که مال او محترم است، جان او محترم است، ارض و ناموس او محترم است، یعنی یا با ما پیمان بسته ما باید به پیمانمون پایبند باشیم، یا در امان ماست، یا به تعبیر زمانهای قدیم کافر ذمی. کدوم کافر خارج میشه؟ کافر حربی. کافری که در جنگ با مسلمان ها در جنگ با اسلام باشه نخیر، او مالش محترم نیست.
متشکرم از توضیحاتتون. سوال بعدی این شخص این است که فقط با غسل جنابت ما مجازم نماز بخونیم؟
تفاوت فتوا ما داریم. بله. حضرت امام رضوان الله علیه و بعضی از آقایون فقهای دیگه بله میفرمان فقط با غسل جنابت است که شخص نباید وضو بگیره و با همون غسلش نماز بخونه. ولی غسل‌های دیگر، غسل‌های دیگر حالا چی چیه؟ غسل‌های واجب داریم. مثلا فرض کنید که غسل مس میت، دستش خورده به میت بعدم رفته غسل کرده، یا خانم‌هایی که غسل حیض یا غسل نفاس انجام میدن، اینا غسل‌های واجبه. یا غسل مستحبی، اصلا روز جمعه شما غسل جمعه کردی، اینها یا کافی است وضو نمیخواد؟ عرض کردم به فتوای حضرت امام و بعضی از فقها میفرمان چرا وضو میخواد، ولی بعضی از آقایون مثل سایت الله سیستانی، حضرت سایت الله مکارم شیرازی و برخی دیگر میگن کافیه و نیازی به وضو نداره، هرچند وضو بگیرید بهتره.
بله. سوال بعدی جناب خادمی از دارام این بود که من خیلی فرد فراموشکاری هستم، با دوربین گوشی تلفن همرام از نمازم فیلم برداری میکنم و بعد از نماز بازبینی میکنم ببینم درست خوندم یا نه، آیا این کارم درسته یا نه؟
کار لازم نیست، ما نمیگیم حالا این کار غلطه، البته یه عوارضی هم به دنبال داره. ما در نماز باید تمام حواسمون شیشتونگ به نمازمون باشه.
بله.
خود این کاری مقدار حواس انسان رو پرت میکنه، این هست یک مشکله، و ثانی یعنی که خود این ایجاد وسواس میکنه. اگر بناباشه اینجا من دوربین بگذارم برای وضوع، من مثلا باید حتما یه دوربینی بالا سرم بذارم مثلا بعد از وضوع بازبینی بکنم، خب اینا وسواس ایجاد میکنه.
یعنی در حقیقت شما خودتون میگید راهی که دین جلوی پای ما گذاشته خیلی راحت تر از این هست.
بله هم... بله, بله. میفرماید که شما شک غیر متعارف نکن. شک متعارف اشکال نداره، شک متعارف یعنی آدمای معمولی هم گاهی. من سوال میکنم الان آقای موسوی نجات، شما چند وقتی بار تو نمازاتون شک میکنید؟
گاهی ممکنه گوش
گاهی خیلی نه. این دیگه
راهش هم معلومه،
راهش هم معلومه. نه طرف میگه من دائم دارم شک میکنم، خب جلوی شک رو باید گرفت، اینو باید معالجه کرد. معالجهش به این نیست که من دوربین بگذارم بعد ببینم. بنابراین حالا بحث مفصل داره، بنابراین توصیه نمیشه به این کار، ولی حالا
اشکال نداره، اشکال نماز
نه نمازو باطل نمیکنه. بعدش حالا دیدن اگر نمازشون درسته درسته و یقین کردن که نماز مثلا به جای 4 رکعت 3 رکعت خوندن باطل، دوباره باید بخونه.
حالا بعضی از کارا تو نماز هست که بعداً متوجه بشیم، شما فرمودید تعداد رکعات، فقط در صورت تعداد رکعات اگر شک یعنی یقین رسیدن که اشتباه خوندن بعد نمازشون دوباره بخونن، مثلا یه دفعه فراموش کرده بود ذکر قرائت نماز رو بخونه،
بله بعد فیلمو بازبینی کرد
میگه حالا من دوباره بخونم،
نه دیگه نیازی نیست. نه دیگه نیازی نیست. چرا؟ چون بعد از نماز فهمیده.
بله ولو بعد از نماز یقین داره با فیلم.
بله.
اشکال
بعد از نماز فهمید من بعد از سوره حمد مثلا سوره نخوندم.
بله.
حمد خوندم رفتم رکوع، فیلم اینجوری نشون میده.
یا حتی تکبیرت الاحرام گفت رفت رکوع، اصلا هیچ قرائت نخوند،
هیچی، حواس پرت بود، هیچی. اگر رکن نباشه مثل هم مثالایی که ما زدیم، مثل هم، مثل سوره، مثل تشهد فیلم رو نگاه کرد، بازبینی کردید رکعت دوم که باید تشهد میخونده نخونده. تشهد رکن نیست که، نخونده سهوی بوده، بعد از نماز همون تشهد رو به جا بیاره و دو تا سجده سهو درسته. به قول جناب عالی راهکار خیلی ساده جلوی پای ما هست و نیازی به اینجور کارها ما نداریم.
سوال آخرشون هم این بود که من به اصطلاح سرم خون اومد بعد از اینکه وضو گرفته بودم، این اتفاق پیش اومد، آیا این مشکلی برای وضو ایجاد میکنه یا نه؟
ما برای وضو فقط لازم است که اعضای وضو را
بله
پاک کنیم، یعنی بله. اگر نجس بود صورت، دست راست، دست چپ، جای مسح، مس پا، و الا فرض بفرمایید پشت گوش من خونی بود مثلا، میگیم حالا ایشون همینو، بالای گوش من خونی بود، این ربطی به وضو نداره که، حالا چه قبل از وضو اتفاق بیفته وضو میگیرم، بعدش آب میکشم، چه بعد از وضو اتفاق بیفته وضو من باطل نیست. بحث نماز یه چیز دیگه است نه، جناب عالی وضوتون گرفتید درست، حالا میخواد برید نماز بخونید، برای نماز باید تمام بدن پاک باشه، مگر اینکه خون کمتر از یک بند انگشت در بدن انسان یا لباس انسان باشه، اون نیاز نیست. بنابراین اگر اینجاتون نجس بود، خونی بود، خواستید برید نماز بخونید، ولی تو آینه نگاه کردید که یه مقدار کمیه، برید نمازتون بخونید. اگر بیشتر بند انگشت بود، برید تطهیر کنید، بشویید، ولی وضوتون وضوی صحیح.
بله. ممنونم جناب مؤمنی از گلستان، آقای وحیدپور. سوالش این بود که در خصوص صیغه عقد ازدواج موقت دیگه دو تا سوال مطرح کردن. سوال اولش این بود که آیا هر کسی میتونه این صیغه رو بخونه یا اینکه یه افراد خاصی باید این صیغه رو بخونن؟ سوال دومش این بود که خب ما در استانی هستیم که پیروان سایر مذاهب اسلامی هم هستن، اونا به ما گاهی اشکال میکنن، در خصوص اصل مشروعیت این کار فکر کنم ایشون سوال دارن.
خب دو تا قسمت از این بحث، یکیش راجع به ریزکاری ها و شرایطه، اون بر این اساسه که ما عقد موقت رو مشروع میدونیم، بنابراین وقتی میخواد انجام بشه یه سری شرایط داره. شرایطش چی چیه اون یه بحثه، اینکه آیا خودمون میتونیم بخونیم هیچ فرقی با عقد دائم نمیکنه. شما در عقد دائم چی میگید؟ در عقد دائم میگید اگر زن و شوهر خودشون کاملا میتوانن عربی صحیح بخونن، رساله رو باز کنن عربی صحیح بخونن با شرایط، مثلا یکی از شرایطش این است که قصد انشا داشته باشن، این یه مقداری برای بعضیا مشکله، با شرایطش در هر صورت.
یعنی همین الان که این صیغه جاری میشه، همین الان داره این هلیت این زن و مرد به هم دیگه ایجاد میشه،
ایجاد میکنه. بله. خبر نمیده، ایجاد میکنه. اگر شرایطش باشه بله خودشون هم بخونن هیچ اشکالی نداره. عرض کردم شرایط باید باشه، مدت کاملا مشخص، مهر کاملا مشخص، صیغه هم بخونن، صحیح هم بخونن، خودشون هم اگر بخونن با اون شرایط اشکال نداره. بله. این مال این بخش.
بله استاد میبخشید، چون این سوال مهمی هست راجع به شرایط، شما خیلی دقت دادید، یعنی توجه دارید چنانه که دقت بکنن. فرمودید حتما عربی بود باشه، یعنی فتوای همه مراجع این است که باید به صورت عربی بخونن.
اگر امکانش باشه بله. اگر امکانش باشه. امکان باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه خودشون عربی صحیح رو بلدن، رساله رو باز میکنه، چیزی نیست، دو تا جمله است عربی میخونه، کسی که نمازشو داره عربی صحیح میخونه.
بله.
اگر امکان نداشت وکیل بگیرن. خب وکیل همین. بگیرن همینی که مرسومه، یعنی فرض بفرمایید به یه شخص روحانی موثق میگن که شما از طرف ما، هم از طرف دختر هم از طرف پسر، وکیل که این عقد رو برای ما بخونید. بله. اگر اونم امکان نداشت، مثل بعضی از اوقاتی که الان ما در خارج کشور داریم چنین چیزی رو، اگر امکان نداشت، باز در امروزه که عصر ارتباطات کاری نداره که،
بله،
از طریق تلفن نمیدونم از طریق ارتباطهای دیگری میتونه
تماس
بگیره، وکالت بده براش بخونن. اگر باز امکان نداشت در مرتبه چهارم به زبان خودشون هم بخونن کافیه.
بله. حالا سوال دومی ایشون بیشتر رو تاکید اصل مشروعیت این کار دارن، در اهل سنت چنین موضوعی نیست، فقهای اونا قبول ندارن.
اینا من توضیح میدم، اینا اضافه میکنم تو شرایط. اگر اون خانومی که میخواد عقد موقت بشه قبلا ازدواج نکرده و دوشیزه است و باکر است، اینم باید به اذن و اجازه پدر یا پدر بزرگ پدری باشه. این با عقد دائم فرق نمیکنه، اینجوری من بگم هیچ فرقی نمیکنه. و اما مشروعیتش، مشروعیتش در قرآن اومده، قرآن هم که مشترک بین ما و اهل سنته، در سوره مبارکه نساء اگر اشتباه نکنم آیه 24، چون الان فرصت نیست و الا میگفتیم که دوستان اتاق فرمان آیه رو عرض میشه که توی صفحه مقابل بینندگانمون نشون بدن، اگر اشتباه نکنم آیه 24 سوره مبارکه نساء هست، همه مفسرین اهل سنت قبول دارن که این آیه در مورد عقد موقت نازل شده و زمان پیغمبر انجام میشده و صحابه زمان پیغمبر انجام میدادن. تو خود کتاب های اهل سنت از قول صحابه پیغمبر دارد که میگفتن که ما در زمان پیغمبر یک و در زمان خلیفه اول، خیلی ساله، در زمان خلیفه اول هم فکر میکنم 12 سال بوده، ما انجام میدادیم و این جز احکام شرعی بوده. پس اصل مشروعیتش قرآن است، سیره پیغمبر است، سیره اصحاب است، میاد تا زمان خلیفه دوم، خلیفه دوم جریانی پیش میاد که این جمله معروفه که گفته است که متعتان محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما.
حالا آیه رو میخواید بیارن رو صفحه؟
بله اگر بیارن که خیلی خوب،
اگر امکانش هست،
اگر امکانش هست درست. بله بسیار خوب. بله بله. خب ملاحظه بفرمایید که اینجوری داره، فمستمتعتم بهی منهن استمتاع. ما میگیم عقد متعه، مثلا عقد موقت ما تو فارسی میگیم، مثلا کلمه صیغه رو ما توصیه میکنیم به کار نبرید، مثلا درست نیست. متعه درسته، آیه قرآن میفرماید فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، اجورهن یعنی مهریه، ولا جناح علیکم فیما تراویتم بهی من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. فکر میکنم عرض کردم صحیح باشه، آیه 24 سوره مبارکه نساء هست. این آیه رو برن ملاحظه بفرمان، مثلا ایشون که در اون منطقه هستن اگر میخوان واقعا بحث بکنن،
تفسیر رو مراجعه کنن.
بله مراجعه بفرماین، تفسیر اهل سنت هم ببینن. بله. مفسرین اهل سنت هم در ذیل آیه شریفه همه قبول دارن، فقط اختلاف ما و اهل سنت اینه، اونا میگن ما هم با شما مشترکیم در این که اصل این قانون در قرآن هست، تشریع هم شده، منتها خلیفه دوم حق داشته است که این حلال را حرام کند، حرام شده. بله. دیگه از اون به بعد به قول اونا میگن الی یوم القیامه حرام است، ولی ما میگیم نه خیر، ما میگیم که وقتی یه چیزی رو خدا تشریع کرد، قانونی رو آورد مثل این آیه شریفه، نسخ. نسخ یعنی چی؟ یعنی اینکه ما قانون رو برداریم تعطیلش بکنیم. این نیاز دارد به اینکه یا خود پیغمبر اکرم نسخش کنه یا آیه دیگری بیاد نسخش کنه تو خود قرآن. آیا داری تو خود قرآن نسخش کرد؟ نه، چون خودشون هم قبول دارن، میگن تا بعد پیغمبر بوده. پس بنابراین چه کسی حق داره که قانون شرع رو عوض بکنه؟ حتی ما که 12 امام معصوم رو قبول داریم، عقیدمون این است که امام معصوم تو وظایفش و تو حقوقش این نیست که قانون شرع را برداره تغییر بده. پس به چه مجوزی این قانون تغییر پیدا کرده؟ پس اصل مشروعیت بوده و همم این رو قبول دارم.
حالا یه نکته رو من خدمت حضرت عالی مطرح میکنم در خصوص عقد ازدواج موقت. اصل مشروعیتش با اون توضیحات حضرت عالی کاملا مشخصه و دلیل هم نداره که ما بگیم مشروع نیست. آیه قرآن هست. بعدش هم اگر در زمان یکی از خلفای این اتفاق افتاده بود دیگه مربوط به پیروانشون میشه که حالا خودشون هر چی میدونن. اما تعالیم درخشان اسلام و توصیه ائمه در موضوع ازدواج روی ازدواج دائم هست. این نیست بله. که ما به این سمت بریم
بله.
که
بله. اون مربوط میشه به این که ما یک میزه گردی بگذاریم بعد بحث بکنیم به این که حکمت تشریع عقد موقت چی بوده.
بله.
چون ما قائلیم به این که هر حکمی از احکام اسلام یه حکمتی بله بله. بدون حکمت نیست، مصلحت و مفسده. حکمتش چی بود اون یه بحث دیگری است.
بله.
ما فعلا نمیخوام وارد اون بشیم، ولی ما معتقدیم مشروعه و حداقل و حداقل برای جلوگیری از فساد
و گناه.
جامعه و گناه بله. بسیاری از جاها کارایی داره. من مثال بزنم برای حضرت عالی. ببینید الان علمای مصر، علمای الازهر مصر عقدی را به جای همین عقد موقتی که خودشون قبول ندارن، ولی در عمل میبینن که عجب، بعضشون هم گفتن تصریح کردن، میگن در عمل واقعا این چیزی که در میان شیعه هست جلو مفسده و گناه رو در خیلی جا میگیره، لذا اومدن در سفر یه چنین چیزی رو تجویز کردن. در سفر تجویز کردن عقدی را که اگر مردی در سفر مجرد از تنهاست و سفرش طول میکشه و دسترسی به همسرش نداره و در معرض فساد و گناهه، اونجا گفتن که جایزه.
خب اگر مشروعیت نداشت اساسش، اینا نمیتونستن چنین مجوزی رو صادر کنن. بله. بله. یعنی بس در واقع اینم تایید همون
بله.
دیدگاهی که شیعه در این خصوص داره. خیلی ممنونم. نکته‌ای که گفتم خواستم این نباشه که ما وقتی صیغه ازدواج موقت رو میگیم مشروعیت داره، توصیه این باشه که همه برن دنبال ازدواج موقت، تشکیل خانواده بله. و ازدواج دائم از اهداف عالیه بله. دین مبین اسلام.
اصل هدف اسلام از ازدواج اون سکون و تشکیل کانون خانواده است و نسل، تکثیر نسل سالم و صالح بله. و اینم در سایه همون عقد دائم است با اون شرایطش
بله. خیلی متشکرم از راهنمایی حضرت عالی و سوالهایی که حالا به دست ما رسیده، پیامک های زیاد که شما عزیزان ارسال کردید برای برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت. از رش بیننده محترمی سوال کردم، اگر عروس خانومی از شوهرش طلاق بگیره باز به پدر شوهرش ایشون همچنان محرم هست یا نه؟ از سنگان رشت این سوالو برای ما فرستاده.
بله، محرمیت باقیه.
بله.
وقتی زن و شوهری از هم جدا میشن، طلاق خونده میشود، زن و شوهر میشن نامحرم، چون دیگه زن و شوهر نیستن، دیگه نامحرمن. ولی پدر اون شوهره دیگه نامحرم نمیشه تا روز قیامت، تا آخر عمر پدر شوهر عروس محرمن.
یعنی بله، اون زن و شوهر طلاق گرفته نامحرم میشن.
بله, بله. بله. اونا جدا شدن،
اون
بله. اونا نامحرم شدن، ولی مادر زن و داماد محرمن دیگه. مادر زن و داماد تا آخر عمرشون هم به هم دیگه محرمن.
سوال بعدی مربوط میشه به جناب منفرد از مشهد. گفتن که من مقلد آیت الله سیستانی هستم، آیا تراشیدن ریش طبق فتواشون حرامه یا کراهت داره؟
هیچ مجتهدی، دیروز همین سوال در حرم مطهر مطرح شد، من مفصلا توضیح دادم، عرض کردم هیچ مجتهدی در این مسئله قائل نیست به این که جایز از کسی، مردی، آقایی صورت خود را بتراشد. هیچ مجتهدی فتوا به جواز نداده.
منظور از تراشیدن یعنی؟
حالا عرض میکنم. حالا معمولا میگم تراشیدن، ولی همیشه هم تراشیدن نیست. ممکنه یک راهش تراشیدن باشه، تیغ زده صورت رو. یک راهش هم اینست که نه، تیغ نمیزنه که، با فرض بفرمایید که دستگاه برقی دیگه، دستگاه برقی، یا مثل سابق همین عرض میشه دستگاه دستی که میزدن، منتها نمره صفر میگذاره و وقتی زد هیچ محاسنی به صورت دیده نمی شود. این هم در حکم همون تراشیدن هیچ فرقی نمی کنه. به هر وسیله کاری بکند که محاسن در صورتش دیده نشود. یعنی وقتی کسی روبروی او قرار می گیره نگاه میکنه به صورت این آقا، می بینه که مورچه روی صورت این بکسوبات میکنه. اینه انقدر دیگه عرض می شود که لطیف و ظریف و مثل صورت خانوما میشه. یعنی هفتیقه کرده، فرق نمیکنه بتراشد یا غیر از این باشه. این را آقایون هیچ کس فتوا نداده جایز است. و یه سوال، از سوالی که میفرمایید مکروه، مکروه یعنی اب نداره آدم انجام بده، معنیش اینه که جایزه. پس بنابراین کسی فتوایی به جواز نداده و مکروه هم نیست، بلکه باید بفرمایید جایز نیست.
خیلی ممنون. 0913-66-09 سوال کردن که من چند سال پیش یک کفن خریدم، خمسش رو هم دادم، ولی سال خمسی من نبود، آیا این درسته یا نه؟
اب نداره؟ نه. یعنی ایشون زودتر از سال خمسی خمس داده، اشکالی نداره؟ این که گفتن سال خمسی، این تخفیفه، این برای این است که ما یه مهلتی داشته باشیم که تا سر سال ببینیم مصرف میشه خمس ندیم، مصرف نمیشه خمس بدیم. ولی یه چیزیست که بنده وقتی خریدم میخوام دو روز بعدش، ده روز بعدش، یک ماه بعدش خمسشو بدم. خمس کفنشو داده اون زمان قبل از سال خمسی، کار خوبی هم کرده، اشکالی هم نداره.
سوال بعدی در خصوص باز نماز نافله عشا هست. این بیننده محترم سوال کردن که اگر 100 آیه در نافله نماز عشا نخوانیم ثوابش کم است؟
شاید به صورت احتمالی عرض میکنم. منظورشون این است که بعضی از عزیزانی که نافله عشا میخونن، من دیدم تو مساجدم، شاید حضرت سالی هم دیده باشید، معمولا تو نافله عشاشون بعد از حمدشون یکی از سوره ها رو میخونن، مثلا سوره واقعه میخونن بعضیا. بعضیا در نافله عشاشون سوره یاسین میخونن، بعضیاشون سوره های دیگری میخونن. شاید منظور ایشون این است که حالا ما در نافله عشا مثلا میخوایم بعد از حمدمون سوره کوثر بخونیم، سوره قل هو الله بخونیم، کوتاه هم باشه، نه هیچ اشکالی نداره. البته طبیعی است که هر چه شما آیات بیشتری بخونید، سوره های بیشتری بخونی، ثواب بیشتری هم حتما خواهید بود.
ممنون. 0990-6009 سوالشین است که آیا غسلی به نام غسل جنابت احتیاطی وجود دارد؟
بله بله. غسل جنابت احتیاطی این است که گاهی انسان یقین نداره که جنوبه، ولی احتمال میده، اینجا میتواند بره غسل بکنه به عنوان احتیاط، مثل وضوع احتیاطی. من اینجوری بگم برای شما، وضوع احتیاطی، یه کسی صبح که از خونه میخواست بره بیرون وضو گرفته بود، ظهر که شد میگه نمیدونم این وضوم باطل شده یا باطل نشده. بهش چی میگیم؟ میگه نیاز به وضو نداری، چون یقین نداری وضو باطل شده، برو نماز بخون. میگه حالا من احتیاطاً برم وضو بگیرم اشکال داره؟ نه هیچ اشکال نداره. احتیاطاً یعنی چی؟ یعنی چون احتمال میده که وضوش باطل شده، میخواد یه وضو بگیره، اشکال نداره. غسل هم اینطوره، چون احتمال میده شاید غسل جنابت به گردنش باشه، احتیاطا میتونه بره غسل جنابت انجام بده.
ممنون، متشکرم. خیلی فرصت کوتاهی داریم همکاران، اگر وقت رو اشاره به 4 دقیقه ما فرصت داریم، حالا نمیدونم سوال زیادی هست. بیننده محترمی سوال کردن که هم سلام کردن خدمت حضرت علی، گفتن جناب آقای وحید پور خواستگاری برای دخترم اومده که ایشون از اهل سنت هستن و دختر و پسر به هم دیگه علاقمند هستن، چند سالی هم هست که این علاقهشون ادامه داره، خانواده البته متدینی هستن، آیا اشکالی داره که با ایشون وصلت بکنه دخترم یا خیر؟
خب شاید ایشون سابقا بیننده برنامه ما نبودن، ما این سوال رو بارها و مکرر پاسخ دادیم، عرض کردیم که هر دو مسلمانن، تا یکی شیعه است یکی سنی، از این جهت که مسلمان با مسلمان میخواد ازدواج بکنه مشکل نداره، چرا ازدواج با غیر مسلمان که نیست، ولی خیلی باید با احتیاط قدم بردارن. چرا؟ برای اینکه همه مردم، فرق نمیکنه من شیعه یا اون سنی، اعتقاداتمون برامون خیلی مهمه و مقدس است، بالاتر از اون عشق و علاقه است، دینش مهمتره. من یک سوال میکنم، آیا این دختر خانومی که الان علاقمند است با اون آقای سنی ازدواج کنه، تضمین داره و مطمئن است که تا آخر عمر عقاید حقه شیعه خودش را حفظ خواهد کرد، یا ممکنه به واسطه اون عشق و علاقه و این حرفا 4 روز دیگه گرایش پیدا بکند به اعتقادات طرف مقابل سنی بشود؟ کدومشه؟ واقعا میتونه بگه من تضمین میدم مطمئنم؟ اگر اطمینانی نداره این ازدواج صورت نپذیرد. چرا؟ چون خوف و نگرانی و خطر این هست که اعتقادات حقه شیعه بودن خودش رو از دست بدهد. این یک. دوم درباره فرزندان است. آیا ایشون مطمئنن و تضمین دارند که فرزندانی که انشاءالله خواهند داشت، این فرزندان به اعتقادات پدر گرایش پیدا میکنن یا به اعتقادات مادر که طبیعتاً هم اون طرفی گرایش پیدا میکنن؟ چون خوف و خطر نسبت به خودشون و فرزندانشون هست، از این جهت آیون فقها میفرمایند که اینجا جاییست که قطعاً باید انسان با عصای احتیاط قدم بردار.
من آخرین سوالم خدمتتون میگم، از لردگان سوال کردن جناب آقایی که گوشت جوجه تیغی آیا خوردنش جایزه یا حرام؟
حرامه. جوجه تیغی جزء حیوانات حرام بود. بله.
خیلی ممنون عزیزانی که سوال فرستادن. بیننده محترم از هامبورگ آلمان سوالی در خصوص ارث مطرح کردن، چون خود سوالش خیلی طولانیه و حتما بعد خدمت جناب استاد بهتر بگیم. انشاءالله قول میدیم روز چهارشنبه که خدمتتون هستیم و دیگر عزیزانی که ما نتونستیم به سوالهاشون جواب بدیم عذرخواهی میکنیم، انشاءالله حتما پاسخگو خواهیم بود. عزیزانی هم پیامک فرستادن که برامون دعا کنیم اگر قابل باشیم چش، انشاءالله خدا مشکلات و گرفتاری همه رو برطرف بکنه. حالا خودم اگر توفیق داشتم، همطور جناب استاد بهتر اگر به زیارت
بنده هر باری که حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف میشوم، هر بار بدون اغراق قطعا کنار ذریح حضرت برای همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت دعا میکنم.
خیلی متشکر از لطفتون که به هر حال به یاد بینندگان عزیز هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت. انشاءالله که مباحث رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. باتون خداحافظی میکنیم. هر یار و نگهدار شما.